سلام مجدد، سوم دسامبر 2020، قسمت دوم جلسه رو ادامه میدیم از کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی نوشته جواد طباطبایی، مفهوم نوآیین حاکمیت. در واقع صفحه 60. پس به دنبال این که گفت که در واقع دولت هر کشوری با حکومت و تدبیر و امور و اون فرق دارد، ادامه میدیم که بودن با این تمایز میان دولت و حکومت دو مفهوم نوعی را در اندیشه جدید وارد میکنه که ناظر است بر نظام‌های سلطنتی و تحولی که در اونها در اون نظام‌ها مانند پادشاهی فرانسه بود. این نظام‌های سلطنتی در کشورهای غربی در واقع میگه که پیش از سده 16 به نوعی از سلطنت مشروطه می‌رسیده که اون کشورها در واقع پادشاه برابر قاعده حقوقی اون زمان سلطنت می‌کرد نه حکومت. یعنی چی سلطنت می‌کرد نه حکومت؟ یعنی کار اجرایی ادمینستراسیون انجام نمی‌داد، بلکه اونجا به عنوان وحدت سمبول یا هر چیزی که بگیم اونجا نشسته. پس حکومت دقیقا درست یعنی کار اجرایی، کار ادمینستراسیون.
خب اینو توی دوران مشروطیت زمان نوشتن قانون اساسی هم درست این کلمه به کار رفت
بله.
که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت.
بله.
یعنی اون حکومتی هم که اونجا به کار رفته کلمش دقیقه.
بله.
یعنی مطابق این ترجمه ایست که الان اینجا با معادل ادمینستراتوری استفاده شده.
اصول من اینه که الان داره میگه که چگونه مهیا شده این تفکر تو ذهن بوده.
من.
اینا براش زمینه بوده. مثلا این تغییراتی که توی پادشاهی فرانسه صورت گرفته و اونها در واقع میل میکردن به سمت مشروطیت، این برای این آرام آرام این مفهوم رو زایش بده. میگه که پس برابر قاعده حقوقی اون زمان که شاه سلطنت میکرد نه حکومت، این دو مفهوم سلطنت و حکومت راه را برای استقلال و حوزه‌ای که دولت جدید اون تکوین پیدا میکرد هموار. پس این دوتا مفهومی که تو باید سلطنت داشته باشی و نه حکومت، یعنی از میرسند داشته باشی، برای استقلال یه حوزه‌ای که دولت مثلا را هموار و حالا این دولت توضیح میده. و از طرف دیگر تمایز میان دو مفهوم دولت و حکومت به دنبال آورد که شالوده ای برای نظریه های مشروطه خواهی جدید تو. پس اولا این دولت و حکومت یه پیشینه داره که این پیشینه قرن 16 همه که از اون گرفته، ولی بعد که درست شد، بعد که این دوتا مفهوم متولد شده رسیده بودن، خودش برای نظریه های مشروطه خواهی جدید یه مبنایی شد. چرا اینجوری شد؟ چون جان بودن اولا خودش حقوقدار بود و با نظر مبانی نظریه حکومت رومی آشنایی داشت. اگه یادمون باشه اونجا بحثای بین لوتر و اوزن که در واقع جان بودن جانب لوتر و اونجا اینجوری بود که اون اوزن نظراتش به جامعه فئودالی اون زمان میبود که کندها و دوکها در واقع حق و برگرد زندگی رعیت رو داشتن و برای همین اونها این قدرت فرمان دادن و قانونگذاری رو داشتن. ولی لوتر میگفت این قدرت در واقع از آن شاه امپریوم اگرتون باشه. بنابراین لوتر که به این آشنایی داشت با اون حقوق، از اون حقوق رومی هم استفاده کرد. و لوتر چیز میگم لوتر بوجان بوده، چون اونجا لوتر معتقد بود که حق و مرگ زندگی و مسائل اساسی دست پادشاه است. بنابراین بودن هم از این نتیجه گرفت. پس با توجه به این حقوق دانیش قادر شد که مفاهیم نوآیینی رو برای علم سیاست جدید تدوین کنه. حالا میگه اگه با بودن و با ماکیاولی مقایسه بکنیم، باید بگیم که نظام اندیشی سیاسی ماکیاولی نظام جمهوری بود و دیگه نیازی نداشت که نظام‌های سلطنتی و عمل کرده حکومت در اون نظام ها رو بررسی کنه. یعنی همچنان که بودن توضیح داد که میتونیم یه نظام سلطنتی داشته باشیم که خودش جمهوری باشه یا اشرافی سلطنتی باشه، ولی بودن ماکیاولی که برش مدنه بود چون این تغییرات در واقع باید در نظام های سلطنتی باشه. اما جان بودن با وارد کردن تمایز میان دولت و حکومت توضیح جدید و متفاوت با آنچه و تا اون زمان درباره جمع میان نظام های سلطنتی و حکومت مردمی عرضه می شده است. پس اون زمینه ها رو داشت، زمینه های بومیدی داشت، زمینه های تغییرات فرانسه داشت، زمینه های مفهوم مثلا سلطنت و حکومت داشت، ولی خودش در واقع به این دوتا مفهوم رسید و توضیح متفاوت با اون چه تا اون زمان میان نظام های سلطنت و حکومت مردمی بود در زمین. او با تکیه بر تمایز میان دولت و حکومت در باره انواع نظام های سلطنتی می‌نویسد که دوباره همون صفحه 61، این دوباره همون توضیح همونیه امیرتریه. صفحه 61 میگه که بدین سان نظام پادشاهی یا سلطنت عدل مونارشی رویال رو لگیتیمه. پس نظام پادشاهی یا سلطنت عدل سلطنتی است که در اون رعیت از قانونهای پادشاه و پادشاه از قانونهای طبیعت تبعیت میکنند، در حالی که رعیت از آزادی طبیعی و حق تملک اموال بهره‌مند است. اینجا یه زیرنویس کرده میگه منظور از سلطنت عدل، زیرنویسش صفحه 61، نظامی است که در آن پادشاه تابع قانونهای طبیعی است، یعنی رعیت را به بهترین نحوی اداره می‌کند و کارهای خود را نیز مطابق عدالت طبیعی که به روشنی و تابندگی خورشید خود را می‌شناسد قرار می‌دهد. نشانه راستین سلطنت عدل آن است که شهریار به همون اندازه با رعیت با مهربانی رفتار کند و تابع قانونهای طبیعی باشد که میخواهد رعیت تابع او باشد. پس یه تعادل اینجا هست، یعنی قانونهای طبیعی که دست شاه را میبنده و شاه سعی میکنه بهش مثلا خطا نکنه ازش، رعیت هم اینجا باید از قانونهای شاه خطا نکنه، یعنی یه رابطه متقابل بینه. اینه بهش میگن در واقع سلطنت عدل.
ولی یه سوال برام، خب این فرقش با اون سلطنتی که اینجا هم گفت اگر پادشاه عادلی باشه چیه؟ در حقیقت همونه که همون صفحه 60 ما گفتیم سه نوع حکومت سلطنت رو توضیح داد دیگه، که میتونه شکلش سلطنتی باشه ولی حکومت آن جمهوری باشه. جمهوری هم گفتیم که یه دولت در حقیقت حکومتی باشه که به مردم برسه. فرقش با این چیه پس با این سلطنت عرض؟
هیچ فرقی نداره. این همون دوره داره همون رو توضیح میده. الان دو تا سه تا
همون داره تکرار میکنه. باز دوره توضیح.
نه همون توضیح میده، میگه که این به همون شکل که گسترده تر که این همه اینها در واقع پادشاهی هست. ولی این اسمش هست سلطنت عدل. خب اونجا تو میتونی بهش بگی جمهوری. چون جمهوری برای مردمه. یعنی اینجا رعایت میکنه منافع مردم و منافع. خب اونجا در واقع اونجا داشت چی میکرد؟ اونجا داشت فرقش این بود که اونجا داشت تعادل بین اشراف و ثروتمندان و مردم رو توضیح میداد که بهش میگفت جمهوری، یعنی اونا رو مناسب به سویه بینش رو تقسیم میکرد. ولی اینجا منظورش سلطنت عدل، یعنی به این معنا که پادشاه جور و ستم نمی کنه. ولی هر دو حالت یه چیزی رو بخواد توضیح میده و این سه تا حالت هم بخواد بگه که این در واقع یه نوع دولته ولی سه گونه رفتار.
من تصورم اینه که برداشتی که بودن از قانونهای طبیعی اینجا داره یک برداشت خاصی است، یعنی به نوعی یک برداشت الهیاتی است که حالا زیاد اهمیت نداره بگیم طبیعی یا الهیاتی، بلکه قانونهایی که از نظر اون فی نفسه یک ماهیت عادلانه‌ای درونشون هست. میگه که چون پادشاه این قانون‌های طبیعی رو که حاوی عدالت هستن یا حامل عدالت هستن، که به دلیل اینکه قانون طبیعی هم، یعنی برداشتی که از طبیعت یا قانون طبیعت یا قانون الهی میکنه، میگه اونا فی نفسه عدالت درشون هست و چون پادشاه تابع اون قانون هاست، این پس در این نتیجه گیری رو میکنه. تصور من اینه. ولی ضمن این که با اون بحث ارتباط داره، ولی خیلی با بحث عمومی حاکمیت چیز نداره. یک کمی به نظر میاد داره اینجا میخواد حالا مثلا محتوا و مضمون مثلا چیزم کم کم واردش بشه یا چی؟
بله، حالا داره چرا چیز از سلطنت توضیح میده، بعد نسبت اصلاحات سلطنت یا این شاه رو با مناسب گوناگون در نظر میگیره و بعد نسبت این مناسب کسایی که صاحب منصب رو با مردم در نظر میگیره و سعی میکنه در تمام اینها به اصطلاح یک خطی بکشه که چه تفاوتی داره دولت با حکومت.
بله،
کجا امر عمومی، آره کجا اینا امر عمومی هست، کجا امر خصوصی هست. یک توضیحاتی جدیدی، خب طبیعتا این هم خلاصه کرده آقای طباطبایی، ولی به قول شما 600-700 صفحه این کتاب نوشته که چون چیز جدیدی بوده توضیحات خیلی زیاد بوده.
ببینید، میگه که پادشاه قانون طابق، بعد ادامهش میگه که کارهای خود را، یعنی پادشاه کارهای خودش رو مطابق عدالت طبیعی که چه ویژگی دارن؟ که به روشنی و تابندگی خورشید خود را میشناساند قرار میده.
حالا ببینید، عدالت چیزی طبیعی، یعنی تو نمیتونه اموال کسی رو بگیری،
بله،
زن کسی رو از دستش دراره، این هم چیزایی که بوده که بنیاد طبیعی خدایی داشته دیگه، نفرمان یا چیزای اخلاقی که یعنی بنیان همه چیزه اینا.
بله درست.
پادشاه اونجا هم گفت دیگه اینا وقتی بوده دیگه. بعد این اسمش هست سلطنت عرض، یعنی مونارشی دی لگیمیته. سلطنت عربابی مونارشی زگنوریال یا همچی چیزی که ما نمیتونیم بخونیم. سلطنت اربابی سلطنتی است که در آن پادشاه با جنگ افزار و از طریق جنگ منصفانه به ارباب اموال و اشخاص تبدیل می‌شود و بر رعیت چنان فرمان می‌دهد که کدخدای خانواده بر بندگان. پس اونجا این قدرت از طریق زور و اینا گرفته، ولی یه زور منصفانه و در واقع بقیه مثل بندش. سلطنت اربابی یعنی یه چیز وسطی، هنوز خودکامه نیست. ولی سلطنت جو یا خودمقامه که همون کلمه تورانای رو داره، یعنی مناشی تورانی یا تورانایی که ما میشناختیم، سلطنتی است که در اون پادشاه به قانونای طبیعت هم اعتنایی نمی کند.
بله،
در اول مردم دست چیز پیدا می کند، نمی دونم حیثیت مردم رو می برد، کارهای عرفی اخلاقی که همه می پسندن اون خیلی راحت اینا رو پایمال می‌کند. اشخاص آزاد رو همچون برده به کار میگیرد. مثلا خب آزادی جز اون چیزی بود که آزادی و برده با هم فرق داشته دیگه، اینا اون آزاده ها رو مثل برده به کار میگیره. اموال رعیت رو ملکه تر به خود میداند، یعنی خودش هم داره در واقع قانونهای طبیعت توضیح میده با یه حرف، یعنی این که یه عده آزادن و یه عده برده اینا جز قانونهای طبیعت هست، اون که رعیت اموال خودش مال خودشه این جز قانونهای طبیعت هست. اینا رو چیکار میکنه؟ همین تمایز در دولت اشرافی و جمهوری نیز جاری، زیرا اون هر دو نظام میتوانند حکومت عدل اربابی یا جور باشه. حالا بخوای ببینید چه نتیجه میگیره. اصطلاح حکومت خودکامه چنانکه سیسرون به درستی گفته است میتواند درباره فتنه عوام یونان گسیخته نیز به کار گرفته شود. بس این دوباره زیرنویس دور میخونم که بعد بریم.
پس اونجا روشن شد که در واقع از همون پاراگراف صفحه قبلم که شروع کرد که گفت بین دولت و حکومت به لحاظ مفهومی تمایز ایجاد میشه، بعد میگه که بودن اصلا موضوع تفکرش و کارش نظام‌های سلطنتی است. یعنی چون هیچ نوع نظام دیگه‌ای مورد توجه اون نبوده یا اون اصلا باش مواجه نبوده و سه نوع نظام سلطنتی تورانی یا جباریت و به اصطلاح عادلانه و چی اربابی رو که چیز میکنه توضیح میده، یعنی به نوعی داره مضمون بخش قدرت حاکمیت رو به نوعی وارد این شده.
یعنی ببین همه اینا سلطنتی هن این ستا.
بله بله همه
ولی این دولتاشون سلطنتی ولی حکومتاشون میتونه اربابی باشه، میتونه
دقیقا
عد باشه و میتونه تورانی باشه.
بله
ولی یه سوال من اینجا داشتم، اینجا باز صحبت از نظام شد. خب این نظام الان سلطنتیه؟
بله سلطنتیه.
بله دیگه
همین میخوام بگم الان فرق نظام با حاکمیت
یکیه دیگه. اینجا الان میگه اینجا دیگه الان یکی شده دیگه. حالا ما باید یک کمی با بحث جلو بریم دیگه، یک کمی مفهوم حاکمیت رو. بله بفرم.
یعنی نه اینجا داره چیزو میگه، میگه که اینجا این داره دولت اشرافی و جمهوری رو میگه. اینجا میگه همین تمایز در دولت اشرافی و جمهوری نیز هست، زیرا اون هر دو نظام، یعنی نظم اشرافی و نظم جمهوری، این اصلا با اون فرق داره. میتواند حکومت عدل، اربابی یا جور باشه، یعنی اون دوتا میتونن همینا باشن. پس اون این یعنی اینا در واقع خیلی به زبان روشن میگه حکومت ها حکومت عدلن و حکومت اربابی و حکومت جورن، ولی اون اشرافی و جمهوری دولتن. یا حالا تو بخوای بهش اون نظام منظور تو همین بود نه
شاءالله،
یعنی که نظام و دولت
فرقش چیه؟ همین بعد در ادامهش می‌نویسه زیر آن هر دو نظام پس در حقیقت نظام برابر است با دولت.
شاید اینجا من هم اینطوری
بکنم. بله دیگه.
چون در ادامه جورش همین میگه دیگه. ما الان فرقش نظام میشه دولت.
بله خب شما به لحاظ مضمونی که نگاه میکنید داره جمله رو توضیح میده، چیزی معادل دولت و کشوره.
ولی چون اینجا گفته بود دولت اشرافی و دولت جمهوری، خب این دولت دومی رو حذف کرده.
بله
میگه این دوتا دومی دوتا نظام هم میتونن حکومت های عدل و اربابی و جور باشن.
بله نه من سوالم فقط سر همین واژه نظام و دولت بود یا حکومت، که بالاخره این نظام آیا حکومت هست و یا دولت، ولی با این جمله خودش مشخصه
نظام مطمئنا حکومت نمیتونه باشه.
بله
اگه دقت کنی ما نمیدونم مثلا چجوری به کار میبریم، ولی ما سابقا میگفتیم مثلا نظام جمهوری اسلامی، نظام شاه مثلا اینطوری هم به کار برده میشیم، ولی
خب غلط بوده دیگه.
نه خیلی هم نمیدونم بگم غلط بود یا نبود، ولی اون اصلا چیز نیست، یعنی اون سهوا گفته میشه. یعنی ولی بخوای اگه بخوای فلسفی صحبت کنی از دولت و حکومت صحبت کنه، ولی به نظر میاد که اون حاکمیت، من فکر کنم حاکمیت میشه نظام، شاید حاکمیت نظام بهش بشه. حالا اینا چیزش کنیم.
اگر توجه داشته باشیم در واقع بالاتر نوشته که قبل از بودنم از این بحثا می شده، اون صفحه 61 بالاش این میگه ژان بودن با وارد کردن اون تمایز میان دولت و حکومت توضیحی جدید و متفاوت با آنچه تا آن زمان، یعنی قبلا درباره جمع میان نظام سلطنتی و حکومت مردمی عرضه می شد عرضه می کند. اون نظام مختلفی که گفت که مغالطه‌ای بود این به اون برمیگرده، یعنی میگه
همون سه نظامی که تو صفحه 60 هم توضیح داد
به مفهوم نظام مختلط نظام سیاسی مختلط که مربوط به اندیشه سیاسی قدیم بود، میگه که این تونست اون که میخواست جمع ببنده بین نظام سلطنتی و حکومت مردمی، اون جمله رو اگر نگاه کنیم میگه که این مفاهیم اونو موفق کرد که بتونه اینا رو تمیز قائل بشه و بتونه توضیح بده، یه جوری از هم جدا کنه، این کلاف در هم پیچیده رو از هم باز کنه.
حالا اونجا که میگه سلطنت عرب، سلطنت عربابی، سلطنت خودکامه،
اینا همه یک،
میگه دولت اشرافی، دولت جمهوری هم نیز میتونه همین باشه.
بله.
اصلی عربابی یا جور باشه. یه زیرنویس داره صفحه 61 که بودن تمایز میان دو نوع خودکامگی وارد میکنه، که خودکامگی در کسب قدرت از طریق قصب و در استفاده اون وارد میکنند و بران است که خودکامه ای را که قدرت از طریق قصد به اون به دست آورده، یعنی قانونی نبوده، مشروعیت نداشته یا هرچی بوده، و هر صورتی که حکومت کند میتوان به طور مشروع کشت. یعنی اون در حال اون میتونه چیز بشه، نابودش کنه. منظور از خودکامه ای، ببین این همونه دیگه، وقتی که قصد میکنه منظورش از اون حدود چیز کرده، از حدود از چیزهای طبیعی و الهی حدود کرده، برای همین اونجا دیگه مشروعیت نداره. منظور از خودکامه ای که در عمل از قدرت سوء استفاده میکنه کسیست که قدرت را به طور مشروع به دست آورده اما در عمل خودکامگی پیش کرده. پس حکومتی که مشروع به دست آورده ولی وقتی اومده سر کار
سو استفاده کرد،
خودکامه
شده،
اونو نمیشه کشت.
حالا میگه اون خیلی جالبه، میگه این سلطنت جور نظامیست که در اون پادشاه با نگهدار کردن قانونهای طبیعی آزادی را از رعیت سلب میکنه، آنان را مانند بردگان خود به کار میگیرد، مال دیگران مانند ملک خود استفاده میکنه یا ملک خود استفاده میکنه. چنین خودکامه ای را به خلاف مورد نفوس که میتوان را کشت و با مرگ اون فرمانهای او را نسخت، حتی در صورتی که نامشروع بودن مزاحم باشد نمیتوان کشت. چرا؟ زیرا اگر شو به لحاظ قانون طبیعی واجب القتل است، اما بقا و امنیت کشور مانع از این کار است و رعیت را نمیرسد که او را به قتل آورد. بودن با ذکر مثال از راویه پدر فرزندی مینویسد، در این مثال مثالی بهتر از تکلیف فرزندان در قبال پدر وجود ندارد. برابر قانون خداوند بدرفتاری نسبت به پدر و مادر از موجبات قتل است. اما اگر پدری قاتل، دوست، خائن به کشور، قاتل پدر و زانی با محارم، ملحد، رافضی و یا غیره باشد، باید اعتراف کنند همه پاداکارها برای مجازات چنین فردی کافی نیستند. اما میگویند که این فرزند نیست که میتواند او را مجازات کند. چرا؟ چون اگر اون پدر رو بکشی، اون ستون خانواده به هم میریزه، خرج خانواده نمیاد، مصلحت نیست، عقل حکم نمیکنه. حالا توضیح میده، چنین خودکامه ای را تنها خداوند میتواند به سزای عمل او بدهد. البته رعیت این حق را دارد که نظر خود را درباره تجاوز خودکامه از قانونهای الهی و طبیعی اعلام، اما در عمل نمیتواند او را مجازات کند.
خب میبینیم که دوچار تناقض داره میشه دیگه کم کم.
نه دوچار تناقض میشه ببین؟
نه به لحاظ چی؟ نه منظورم از تناقض اینه که کم کم عامل رعیت، نقش مردم فلان دائم مورد توجه، بعد میخواد وارد کنه وارد نمی کنه، میخواد وارد کنه وارد نمی کنه، یعنی منظورم اینه.
من جالبه که میگه اونی که با زور اومد سر کار میتونه بکشه، اونی که با زور نیومده ولی با این حال داره همون کارهای اون رو انجام میده رو حق کشتنشو نداری.
نه
در حقیقت یه حالت اخلاقی توشه دیگه به نظر من.
نه اخلاقی نیست، حالا توضیح میده بعد توش میرسیم. بذار فقط اینجا من توضیح بدم. این در واقع
صفحه
61 داشت راجب حکومت خودکامه صحبت میکرد، سلطنت خودکامه، گفت یه نوع خودکامگی هم داریم، اونم فتنه عوامه. و اینجا میگه اگه عوام علیه حکومت بلند شن یه خودکامگی درست میشه. یعنی داره راجب خودکامگی عوام صحبت میکنه. دقت کردی شنا؟
بله.
یعنی میگه با این که اون آدم بدیه فاسدیه اگر علیهش بلندشن اونا اجازه ندارن، چون یه خودکامه، یعنی دولت به هم میریزه، یعنی بی دولتی حاصل میشه. یعنی در اینجاست که میگن قانون بد، که اینو سیسرون هم، اینم سیسرون گفته، حتی سیسرون هم خودش از ارسطو گرفته، که میگه قانون بد از بی قانونی بهتره. این بی داری. ولی حالا صفحه
62
جان بودن از این مقدمات چه
نتیجه؟ حالا اون نکته بگم، اون که میگه که حاکمی که میاد به زور و به شیوه نامشروع به سلام قدرت رو میگیره یا اون یکی رو کنار میزنه، این دقیقا ناظر بر ایجاد ناامنیست و خلایی که ایجاد میشود و ناآرامی که جامعه رو در بر میگیره. اون بیشتر دنبال اینه که یک حاکمیتی رو توضیح بده که بتونه به آرامش جامعه خدمت کنه. میگه که اگر ولی کسی که خودش بوده ولی خود کامگی پیشه میکنه، اونو باید خداوند خدمتش برسه، اونو نمیشه. ولی اون یکی چون اومده به هم ریخته فلانه، در واقع اون به نوعی توش اینه که اینم میتونیم اینجوری هم فکر کنیم که بودن داره در این حال میگه که اگر کسی بخواد بیاد نظمو به هم بریزه، باید حواسش باشه که حکمش مرگه. اینم میشود چیز کرد. ولی اون کسی که بوده و خودکامگی پیشه میکنه، میگه اونم اجازه نداریم مجازات کنیم، برای اینکه دوباره بازم خلأ ایجاد میشود. میگه خداوند خودش چیزش میکنه.
ببین اینجا داره
توضیح میده، خداوند میزنه به کمرش.
اینجا داره توضیح میده، میگه وقتی یه خودکامه ای رو رعیت و مردمان فنان گسیخته، یعنی شورش میشه علیه یه خودکامه، خودکامه ای که یعنی اون بدتر میشه، چون اون خودکامه رو برداشتی یه خودکامگی دیگه جاش میشه.
خود دارم منم همینو میگم.
دقیقاً حرف تو دیگه، حرف در واقع حرفی که بعداً
تصور بودن همش ترس و وحشتش از بخشی از نظریه پردازیش ایجاد ناامنی و کشت و کشتار و خونریزی است. یعنی از ناظر بر اینم هست، چون بودن و بعدش اصلا نظریه پردازای این دوره وقتی که مفسرا راجبشون صحبت میکنن، بیشترین چیزی که اینا رو به فکر فرو برده بود این بود که این همه کشت و کشتار و این همه به اصطلاح ناامنی و این همه خلاصه جنگ، این بایستی یه جوری از یه جایی کنترل بشه و بیشتر به قول معروف حاکمیت و کنترل و سلطه و تسلط و فلان و اینا. این منظورم بیشتر یه چنین چیزیه، این جنبش هم هست.
یعنی این سوال خیلی مهم هست که آیا حاکم جابر رو تودهای مردم بیندازن و یه جباریت دیگه بیارن، این سرد میکنه؟
نه، این که بدتر هم میکنه. بله،
این خیلی مهمه، این عقلانی هست. پس یک این حاکم جابر رو باید در واقع یه حاکم عادل جاشو بگیره، نه اینکه یه جباری دیگه جاشو بگیره. یعنی در واقع به این معناست، این از قدیم ارسطو هم بود. یعنی تو علیه حاکم جابر میجنگی، اگر منجر به این بشه که در واقع یک جباریت مردمی وجود بیاد که بهش میگه تویده های اینان رو سیخته، یعنی ترس از شورش دیگه، همچنی که دیگه فکر کنم روشه. خب بعد حالا صفحه 62 در واقع یه جوری یک تیکه هایش از یه بازگشتی به یه گونه یونانی معابی توی جان بولن اینجا دیده میشه، جنبه هایی که براش در واقع امر طبیعی و امر چیز خیلی مهم میشه. میگه جان بودن از این مقدمات نتیجه میگیره که سلطنت نه تنها از نظر منطقی بهترین نظام حکومتی و بهترین شیوه فرمان روایی است، بلکه نظام طبیعی نیست هست. چرا؟ میگه کشور که از خانواده ها فراهم آمده به طور طبیعی یک رئیسی بیشتر نمیتونه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خانواده یک رئیس بیشتر نمیتونه کشور. همچنان که زنبوران و مورچگان یک ملکه بیشتر ندارن و طلا در میان فلزات و الماس در میان سنگ ها و خورشید در میان اجرام و سماوی بر دیگر انواع اونها برتری و درخشش بیشتری دارد، بنابراین خود طبیعت انسان را به سازمانی هدایت میکند که پادشاه در رس اون. یعنی این نتیجه ایه که در واقع مشروعیت برای حکومت پادشاه رو از طریق طبیعت بیاره. بنابراین سلطنت زمینه یه امر طبیعی است. این مشروعیتش از نظر طبیعی. از نظر تاریخی میگه همه اقوام بزرگ از آشوریان تا فارسیان، مصریان و یا گلها و حتی ترکا نظام سلطنتی داشتن. یا میگه حتی وقتی بومیان آمریکایی که به طبیعت نزدیک ترن وقتی وارد میشن متوجه میشن که اونها در حال یک پادشاهانی داشتن. اینجا یه زیرنویس صفحه 63 رو میکنم. بودن در رساله روش آسان فهم تاریخ نیست در توجیه مشروعیت سلطنت یک تن در مخالفت با فیلسوفان یونانی می نویسد که من نمی فهمم که چرا از نظر افلاطون یا هر کسی که از ما می خواهد از قانون طبیعت سرپیچی کنید باید طبیعت کنید. سخن عمر این است. عمر میگه خوب نیست که چند تن بر ما فرمان دارند. باید که یک تن رئیس و یک تن پادشاه باشه. اورپیدوس نیست در تعیین اولویت باید یک تن بر خاندانها و شهرها فرمان بودن حکومت یک تن را قانون طبیعت میدانند و مینویسد اگر طبیعت را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم همه جا حکومت یک تن یا مونارشی را پیدا خواهیم. پس اینجا یه مقداری در توجیه سلطنت یا تعیین سلطنت بودن در واقع تقریبا میگم یونانی باب میشه. میگه در میان نظام های سلطنتی نیز سلطنت موروثی نسبت به دیگر انواع اون مانند سلطنت انتخابی برتری داره. حالا این سلطنت انتخابی رو که درست نمیدیم چی به چی و کجا بوده، ولی فقط اونجوری که من تاریخ یونانی تاریخ های شهرهای یونانی بعضی جاها بودن که دو تا شاه داشتن. اسپارتی هم که دو تا شاه داشتن. ولی نوع سلطنت انتخابش رو نمیدونم چه جوریه. انتخابی باشه دیگه از حالت سلطنت در میاد.
نه این بوده چیز نمونه چیزش اینجوری بوده که یه نفرم انتخاب میکردن که شاه باشه، منتش برش زمان تعیین میکردن. بعد اگر دقت کرده باشی میگه دو نوع سلطنت هم هست، یکی هم انتخابی هم موروثی. یعنی در تاریخ گویا بوده، حالا من چیزشو نمونه هاشو ندارم، ولی این خیلی زیاده توی متون آدم میخونه سلطنت انتخابی. یعنی
ما میتونیم بگیم رضا شاه سلطنت انتخابی بوده؟
میتونه حدودن، برای اینکه رضا شاه اصلا میخواست بشه رئیس جمهور که اصلا نمیخواست بشه.
نه تو نسلش باباش که شاه نبود.
باباش که شاه نبود که.
آره پس رضا شاه رو مثلا میتونیم بگیم سلطنت.
میشه خودکامه.
نه انتخابی شد، مجلس هم تاییدش کرد رضا شاه رو. مجلس تاییدش
مجلس
کرد.
بله. مال رضا شاه یه چیز عجیب غریبیه. اون خیلی
میگن کودتا، ولی در واقع حالا برای شاه شد منظورم بیشتر اینه بر طریق شاه شد، اما پدرش که شاه نبود.
بله درسته،
این منظوری از اینه. پس هست
حالا در هر حال انتخاب میشد.
میگه این موروثی بهتره. چرا؟ میگه در خانواده نیز ریاست به طور موروثی انتخاب بگه. سلطنت موروثی میگه مثل یه درخت تنومندیه که به همان اندازه که درخت شاخ و بر داره در واقع یه ریشه هایی هم تو خاک بود. پس این کسی که میاد از یه خاندانیه که پشت در پشت مثلا شاخ بوده، در واقع یه جور هم میشه گفت اصالت داره و هم میشه گفت که خب اگه بخواد به پدرش هم نگاه کرده باشه یاد گرفته
بهتره. البته ببین محمود، مثلا ما تو همین آلمانی که ما بیشتر میشناسیم، مثلا همین اصالتی که میگی یا اینکه یک بهره از به قول معروف چیزهای خوب برده باشه، مایه‌ای داشته باشه برای اینکه به اون پست و منصب و مقام برسه، اینجا همه کسو که نمیارن بکنن رئیس جمهور.
نه
بایستی خلاصه یک بهره‌ای از یه مایه‌ای برده باشه. نه این چیزی که من میفهمم توی چیز صحبت میکنن، این کسایی که قدیم افکار قدیم راجب دفاع از سلطنت میکردن بیشتر این قسمت ماجرا رو چیز دارن، میگن که مثلا طرف حالا مثلا صاحب تجربه است، صاحب یک فرهیختگی است، مثلا یک دانشی داره، یک نمیدونم فلانی داره، و این اینو مثلا اینجا میکنن رئیس جمهور. یا شما هر کجای دنیا که نگاه کنید رئیس جمهورهای تشریفاتی دارن، آدمای در حد رجال و اشراف، حالا اگر کلمه چیز بشید، در هر حال رجالی که نوعی اشرافیت سیاسی دارن میشن چیز دیگه. این پادشاه هم وقتی که در توصیفش داره میگه بیشتر یه چنین خصوصیاتی به نظر میاد مد نظرشه، میخواد بگه که اینا اینجوری هستن. حالا میتونه هم نباشه، حالا الزامن حالا.
ولی اینی که حتی اگه پولدارم باشه، مسئله سر اینه که ارسطو میگه که پادشاه خب پولداره دیگه، پول نمیخواد
که
برای مردم فضیلت داشته باشه، میگه خب فضیلت رو برای مردم میخواد. ولی اینی که تو الان گفتی در مورد مثلا ریاست جمهوری آلمان که به شکل مثلا استانبول یا شاید استانبول میشه، از نظر خود من این جنبه اخلاقی حکومته. اگه بخوای در نظر بگیری، خب خود هگل هم دیگه در واقع یه جور مبانی اخلاقی داره حکومت، اون زیته است، یه زیته که امر عمومی میشه. ولی حالا اون رو به شکل چی، یک درصدی به هر حال اون یارو اونجا آدمی باید باشه که سابقه دزدی نداشته باشه، آدم باسوادی باشه، فلان باشه، به دلیلی که اینجا دیگه اون جنبه های اخلاقی و سمبولا خیلی مهم میشه. در حالی که ممکنه مثلا واقعا توی سیاست های معمولی یارو مثلا خیلی کارکن باشه ولی یه کارای بدی هم کرده باشه، چه چوشین هم میپوشن اونجا که مثلا خیلی کاریه یارو، در حالی که اون بالا یه سمبولیه یا شاه یا رئیس جمهور سمبول، به قول تو همیشه سعی میکنن که از یه فضیلتی برخورد باشه. خب در حالی که میگه اما شهریار نوخاسته، یعنی کسی که تازه اومده و بی اصل و نسبه، مثل یه درختیه که ریشه نداره و با و میگه خداوند وحدت کثرت است و پادشاه هم مانند او باید در وحدت وجود خود وحدت کثرت اصناف و طبقات مردم را همچون قانون الهی تحقق بشه. پس در واقع این پادشاه وحدت وجود اصناف و طبقات بود. و اینجا ما که یه زیر نویس خواهد میدید، من ما زیر نویس زودتر خواهد. بعد ادامه میده بودن دیگه که میگه که در تعریف تبعیت رعیت از پادشاه امرا،
پادشاه
در تعریف تبعیت رعیت از پادشاه از را به این دلیل واقعیت کردم که نشان دهد جلال حاکمیت تنها در وجود او قرار دارد و پادشاه نیز باید تابع قانونهای طبیعت باشد، یعنی باید بر رعایای خود فرمان راند و اعمال خود را مطابق عدالت طبیعی هدایت کند. پادشاه عدل از قانون طبیعت تبعیت در حالی که فرمان روای خود را نه هیچ قانونی را رعایت میکنه. یکی پارسایی و عدالت و ایمان را رعایت میکنه، دیگری نه خدا میشناسد نه قانون و نه ایمان. عدالت طبیعی مانند خورشید همه جا میتابد و برای پادشاه به مثابه ستاره برای شبان است که با اون میتواند راه خود را پیدا کند. که من نفهمیدم این مثال اصلا یعنی چی.
تو فکر کنم که از روی یادداشتت میخونی، از روی کتاب نمیخونی، درسته؟
از روی یادداشتم میخونم ولی این نمیدونم که یعنی چی که
چون ما از روی کتاب که دنبال میکنیم یه جایی یه دفعه چیز میشه.
آره نه از روی یادداشتم میخونم ولی بلد. این هست روی اینجا ولی میگه که اینجا اگر اصلشو بخوام بخونم
از آخر خط 63 از خط
طبیعی که مانند خورشید آشکارا همیجا میتابد برای پادشاه به مساوی ستاره برای شبان است که با اون میتواند راه خود را بره. مگر شبان چجوریه؟ من نمیفهمم. مگر شبان که اولا که اگه منظورش ستاره، اگه منظورش ستاره به عنوان شبه که شبانا شب برمیگردن خونه گوسفندار میارن، مثلا شبانی شب باید
نه اون من نمیدونم تو اونجا داری ولی تو کتاب اینه میگه فرق میان پادشاه عدل و فرمان روای خودکامه را میتوان از این توضیح بودن استنباط کرد. حالا بخون
هم؟
همون
قد... من اون رو نمیگم
پس...
من زیرتر رو دارم میکنم.
چی؟
من 3-4 خط پایین رو دارم میکنم.
خب شما آخه چیز کردید نه.
فرق بین پادشاه از و پادشاه رو خودکامه رو از این توضیح بودن میتونست. خب پادشاه از اینه که خواندم از قانون طبیعت تبعیت میکنند در حالی که فرمان راه خودکامه هیچ قانون رعایت نمیکنه.
بله.
یکی پارسایی عدالت و ایمان رو رعایت میکنه، دیگری نه خدا میشناسد نه قانون نه ایمان. اینجا رو خوندم.
خب این فرق دو تا خودکامه و عدل بود.
آره حالا بیا عدالت طبیعی که مانند
خورشید ببخش چه صفحه‌ایه؟ چون واقعا
صفحه 64 شد. شاید خط 56 میگه عدالت طبیعی که مانند، یعنی مثالشو میگم این چه مثالیه که مانند خورشید آشکارا همینجا میتابد برای پادشاه به مثابه ستاره برای شبان است که با اون میتواند راه خود را پیدا.
بله دیگه منظورش اینه این دوباره به همون قانونهای طبیعت ارجاع میده که گفته بود که کاملا عادلانه است و خودش توصیف کرده بود که اونجا هم گفته بود همچون خورشیدی اونجا گفته بود که اونجا هم گفته بود که مثل خورشید عادلانه بودنش آشکاره برای پادشاه.
نه اونو کار ندارم اونو قبول کنه. میگه برای پادشاه مثل ستاره است برای شبان.
شب آخه گلبانا از روی ستاره ها جهتیابی می کنند.
گلبانا که شب حرکت نمی کنند.
چرا چرا بسیاری از شبانا گله هاشون رو شب نگه می دارن و بعد به اصطلاح در مثلا صبح زود یا فلان می خوان تغییر مسیر بدن جهت بدن از روی قدیما این کار ظاهرا می کردن دیگه.
ظاهرا چون ما حتی اونجا که می دونم هنوز غروب آفتاب نشده گله باید
نه نه یه نوع گله هایی هم هست که اینا دو سه ماه اصلا توی تابستون و اینا در بیابون هن اصلا.
خب پس دیگه روشنه.
میبینید اینجا دوباره چیزای اون دریافت های دینی که لابلای چیز هست تو فکرش، منظورم از دین دینه که ما اصطلاح مثلا نهاد دین در نهاد قدرت یا دولت یا حکومت منظورم اون نیست. اون اندیشه هایی که الهیاتیست و از نوع یک نوع عدالت طبیعی یا عدالت الهی نشأت میگیره، یعنی روی اون دائم جان بودن از اون استفاده میکنه. میگه پادشاه وظیفه الهی و طبیعی دارد تا عدل بورزد. دوباره بازم به اون عادل بودن قانونهای طبیعی اشاره میکنه، دائم اینو اشاره میکنه.
بله، البته به ضرورت دیانت هم اشاره میکنه.
بله خب
خیلی مهم هم همینه، میگه نمیشه ازش جدا شد، ضرورت دیانت و قانون خداوند، یعنی اینا رو همه رو با هم رفت میده،
همه رو اتفاقا همه رو دائم اشاره میکنه. اینم که من میگم از دیانت یا قوانین الهی، ولی همش رو با بحث عدالت مربوط میکنه.
من.
یعنی یه چنین چیزی هست.
خب پس پادشاه وظیفه الهی طبیعی داره تا عدل ببرزه، اما از اونجا که فضیلت امری نادر در میان پادشاهان است، دیانت زده بکنه، چون پادشاهان انسان هست، دیانت امری الهیه و در واقع برای جستگار و ثابت انسان. حتی خود این شخصش هم خیلی کاتولیک بوده دیگه.
بله بله.
گفت اونجا گفت که در واقع یه چیزی داشت، یعنی حالات دوگانه داشت، یعنی کاتولیکی بود که یک نگاهی هم به اصلاحات پروتستانی داشت، ولی عملا
مشخصه دیگه. اگه رعیت به قانونهای پادشاه و پادشاه به قانونهای طبیعت گردن بگذارند، به گفته پیندارس شاعر یونانی، قانون فرمان روا و ملکه خواهد شد. زیر مثلا محبتی دو جانبه از پادشاه به رعیت و اطاعت رعیت از پادشاه ناشی خواهد شد.
بله،
یعنی لفظ مطلب اینجا تمام
میگه مشروعیت سلطنت نتیجه تبعیت پادشاه از قانونهای الهی است.
بله.
ولی مردم هم باید چیز کنن دیگه.
خب میگه این باشه از قانونهای طبیعی پادشاه رعایت بکنه، به همون نسبت هم رعیت از قانونهایی که پادشاه میگذاره اطاعت میکنن. در از یکی هماهنگی، یک عادلی به وجود میاد.
آره، این هم اول صفحه اول مبحثش هم دوباره گفتم. گفت یه هماهنگی بین این که گفت اتفاقا همین این هم همون اول گفت یک پادشاه باید از قانونهای مثلا الهی و طبیعی یه چیز بکنه، اطاعت بکنه، و مردم باید از قانونهای پادشاه اطاعت بکنه، و این وقتی که از قانونهای طبیعی و الهی پیروی میکنه به مردم عدالت میورزه، و به این طریق اونها هم باید به اصطلاح به پادشاه خودشون فرمان میبرن. یه تعادلی بین این منظومه به اصطلاح درست میشه. خب اینجا یه بحث دیگه داریم، بحث خیلی مهمیه در مورد چیز دیگه، مفهوم شهروندی. الان چقدر مونده؟
هنوز وقت داریم. یه
مقدار
چقدر؟ 6 دقیقه.
نه 9 دقیقه. حالا بگیم 10 دقیقه. حالا اوکی، پس میتونیم یه مقدمات بشیم.
بله 10 دقیقه وقت داریم.
آره، اینجا فقط دوباره اینو خواستم بگم که اونجایی که ما مفهوم حاکمیت بودن رو میخوندیم و تأکید برای مجرد بودنش و ابستراکت بودنش و اینها، اینجا خیلی خودش توی این مفهوم شهروندی نشون میده. یعنی در واقع شهروندی رو با یه چیزایی میگه، این اگر جزء شهر باشه خود شهروند نیست، اگر به کارگزار باشه باز ممکنه شهروند نباشه، این باشه باز ممکنه شهروند نباشه. این شهروند رو در واقع یک مفهوم میگیره، این اهمیتش زیاده داره که خودش هم میگه که این مفهوم شهروندی سیتیور میگفته، ولی همون سیتیزن
بله همون سیتیزن فکر کنم سیتیزن از این میاد. بله
آره، مفهوم شهروندی پیوندی ناگسستنی با مفهوم حاکمیت دارد. خب اون مفهوم حاکمیت چی بود؟ یه بار دیگه تکرار کنم. مفهوم حاکمیت بود، غیر قابل تجزیه بود، همیشگی بود، مطلق و قانونگذار. پس باید توی مفهوم شهروندی هم به دنبال یه همچین چیزایی بگیریم، یعنی یه چیزای ابستراکت و مجرد. بودن می نویسد که ما شالوده ای را که هر کشوری بر روی استوار می شود پیافتند. منظورش همون مفهوم حاکمیت دیگه و بنیانهاش به توضیح دادیم، یعنی دوباره تکرار میکنیم که ما تجزیه بودن و مطلق بودن و همیشگی و قانون بودن، این بنیادهای کشور. خب این شالوده میتواند خانه نباشد، یعنی خانواده نیست، نه شهر کشور است، یعنی سیطه است و نه کشور است. رئیس خانواده نیز میتواند حق حاکمیت خود را با خویشاوندانش اعمال کند، با اینکه یعنی منظورش اینه که رئیس خانواده با وجود اینکه اعمال حق حاکمیت میکند ولی هنوز حق شهروندی نیست که تو خانه این کار انجام بده، یعنی حاکمیت داره میکنه ولی معلوم نیست از حق شهروندی برخوردار باشه یا نباشه. اما نه کشور، اولا ولی چی؟ میگم نه کشور میتونه فاقد خانه باشه، خانواده باشه، و نه شهر فاقد خانه یا خانه فاقد پی. منظور حالا چیه؟ میگه پس هنگامی که رئیس خانواده از خانه‌ای که بر اون فرمان میاره برای انجام معامله یا مبادله با دیگر رؤسای خانواده خارج میشود، او عنوان ارباب رئیس را از دست میدهد. کجا از دست میدهد؟ تو خانه. تو اجتماع به چه شکلی در میاد؟ به صورت همراه و همردیف و شریک دیگران داره میشه که معنای شهروندی هم جز این نیست. پس این آدمی که اونجا فرمان روا بود، رئیس بود، رئیس خانواده بود و فرمان میداد، وقتی که میاد توی اجتماع همردیف و شریک دیگران میشه و معنای شهروندی. پس یک نتیجه میگیریم، نمیدونم این نتیجه رو این گرفته ولی من اینجوری میخوام چیزش کنم، به صورت تاکید کنم. پس یک با این تعریف میگه شهروندان هم ردیف و همراه و همشریک دیگران هستن. شریک دیگران هم دیگه، یعنی اون بابایی که آدم رئیس خانواده، پدری که تو خانه فرمان میداد، فرمان میران، برتر بود، فرمان میشه، وقتی تو جامعه میاد با دیگران برابره و اونجا شهروند میشه. پس شهروند باید همردی و همراه و شریک دیگران باشه و این بنیاد حقوقی در اجتماع اتفاق میفته. پس شهروندی بنیاد حقوقی داره. کجا اتفاق میفته شهروندی؟ تو اجتماع، یعنی تو یعنی این آدم تو خانه شهروند نبود که، معلومه دیگه سیتیزن دیگه، از اسم خودش هم معلومه تو اجتماع. این شهر پس این بنیاد حقوقی در اجتماع اتفاق میفته نه در خانه. با اینکه نه شهر فاقد خانه است و نه کشور فاقد خانه، یعنی خانه و خانواده بنیان هم شهر هم کشور، اما شهروندی اونجا حاصل نمیشه. اما چنان که از تجربه روم باستان و نیز نفاذ کتاب مقدس میتوان دریافت، پدر خانواده اقتداری نامحدود بر افراد خانواده دارد و این اقتدار طبیعی است، یعنی این اقتدار حقوقی نیست. پس اون اقتداری که پدر خانواده بر فرزندانش و افراد خانواده داره این اقتدار طبیعیه، از طبع مثلا تاریخش، تجربه روم و همچنین مذهبیش کتاب مقدس. ولی وقتی که وارد اجتماع میشه که به معنای شهروند میشه، جنبه حقوقی داره و تو اجتماع.
ولی چرا فقط همین نقش پدر یا این که در رئیس خانواده رو داره مثال
میزنه؟ حالا بیا تو
چه مثلا هر انسانی در یک کشوری زندگی میکنه، هاش خانواده هم نداشته باشه ولی بالاخره شهروند ده. یعنی من فکر میکنم رابطه مستقیم انسان ها با هم در یک جامعه رو میشه شهروند.
نه شما این چیزو نداشته باشه الان که الان شهروند چیست، شهروند ما امروز چی تعریف میکنیم، باید دنبال اینیم که ایشون داره چیجوری مفهوم سازی میکنه و از رعیت میخواد برسه به شهروند در اون زمان.
بله
درسته.
ببین نه اون برای نگاه کن، میگه اون برای ببین من اونجا گفتم مفهوم شهروندی پیوندی ناگسستنی با مفهوم حاکمیت.
بله درسته.
یه گزاره است، درسته؟
بله.
تو خانه حاکمیت اجرا میشه، تو خانواده پدر حاکمیت داره، ولی نه میگه به این معنا نیست. ببین میگه چون گفت مفهوم شهروندی پیوند ناگسستنی با مفهوم حاکمیت داره. میگه توی خانه هم پدر مفهوم حاکمیت
درست تو این رابطه باید باشه.
ولی تو این رابطه نیست. تو این رابطه بهش نمیتونیم بگیم اونجا مفهوم شهروندی اونجا داره. گفت وقتی میاد بیرون، وقتی میاد تو اجتماع و به عنوان حقوقی مطرح میشه. در اونجا اقتدارش اقتدار طبیعیه، نه اقتدار حقوقی. ببین خیلی دقیقه این آدم. خیلی این آدم دقیقه. میگه اونجا اقتدارش اقتدار طبیعیه پدر. از نظر بودن صورت حکومت، اهم از سلطنتی، اشرافی یا جمهوری، استاد پوپولار حالا اینجوری میخواد بگه از نظر بودن صورت حکومت اهم از سلطنتی اشرافی یا جمهوری زیمتخل در تعریف شهروندی است. از صورت حکومت مهم نیست که در چه حکومتی تو داری زندگی میکنی. حالا توضیح میده بگه میگه طبیعت تعریف هرگز تقسیم بردار نیست. یعنی یه تعریفی کرده، تعریف حقوقی از شهروندی. بنابراین تو هر نظامی باشی تعریف حقوقیه و تو اجتماع میشه. از این رو شهروندی در نظام اشرافی حقیقی تر از شهروندی در نظام جمهوری نیست و اعیان بیشتر از عوام شهروند نیستند. پس دومین نتیجه که میگیره این است که شهروندی ربطی به نظام حکومتی ندارد و اشراف و اعیان شهروندتر از عوام نیستند. پس شهروندی برابری حقوقی در اجتماع است، هر نظامی که باشه.
نه.
یعنی میشه این نتیجه داشت. الان دیگه وقت تمام نشد؟
چرا دیگه فکر میکنم دیگه
حالا این رو چطور این هفته دیگه دوره تکرار
کنیم؟ بله. بله وقتمون درست فکر میکنم یک ساعت شد.
بله
نزدیک یک ساعته. بله تا جلسه بعد که میشه چندم جلسه بعدمون؟
17
دسامبر 2020.